ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی ما. امروز چهارشنبه 8 مرداد 1399. من رضا ولی‌زاده در 45 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگه فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از مهمترین رویدادهای ایران و جهان با همکارانم مرور می‌کنیم. قبل از همه همکارم مهرداد قاسم‌فر اینجا در استودیوست با مشروع خبرها. مهرداد.
متشکرم رضا، سلام می‌کنم به شنوندگانمون. مقام‌هایی از جمهوری اسلامی ایران و اوکراین امروز چهارشنبه گفتگوهایی را درباره پرداخت غرامت‌های مربوط به سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط اوکراین آغاز می‌کنند. اوکراین در این مذاکرات نمایندگی کشورهای آسیب دیده از این سرنگونی را بر عهده خواهد داشت. دمیتری کولبا، وزیر خارجه اوکراین، پیشتر گفته بود که با توجه به اتفاقات رخ داده، ایران باید بیشترین غرامت ممکنه را بپردازد. با این همه او از عدد مشخصی صحبت نکرده و آن را به پس از برگزاری مذاکرات موکول کرده. هنوز به شکل دقیق روشن نیست که هیئت ایرانی متشکل از چه کسانی است، اما افرادی از سازمان هواپیمایی کشوری به اوکراین رفتند. ایران چندی پیش جبهه‌های سیاه هواپیمایی اوکراینی را به فرانسه فرستاد و هفته گذشته فرانسه اعلام کرد که کار پیاده سازی داده‌های اولیه از آن به اتمام رسانده است. متخصصانی از کانادا، آمریکا، سوئد و بریتانیا همراه با مهندسانی از شرکت بوئینگ بر این گفتگوهای دو روزه نظارت خواهند کرد. کالی مورگیلبرت، استاد دانشگاه با تابعیت بریتانیایی استرالیایی که در ایران زندانی است، به زندان قرچک منتقل شده و در شرایط بد روحی و جسمانی است. دولت استرالیا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی انتقال خانم گیلبرت از زندان اوین به قرچک را تایید کرده است. این اتفاق نگرانی‌ها درباره سلامت کایلی گیلبرت را افزایش داده است. پیشتر رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی، در فیسبوکش اعلام کرده بود که ایران با این انتقال قصد تنبیه خانم مور را داشته است. دولت استرالیا در بیانیه خود آورده که آزادی کایلی مور از اولویت‌های این کشور است و پیگیری پرونده او خواهد بود. با این همه خانم مور در نامه‌هایی به نخست وزیر استرالیا به بی‌توجهی استرالیا به پرونده‌اش اعتراض کرده بود. خانم گیلبرت به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان متهم شده. او 2 سال پیش و پس از شرکت در یک کنفرانس علمی، زمانی که قصد خروج از ایران را داشت، در فرودگاه بازداشت شد. در آن زمان کایلی گیلبرت استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ملبورن بود. ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، میگوید 25% کل مرگ و میرهای روزانه ایران به دلیل ابتلا به ویروس کرونا رخ می‌دهد. ایرج حریرچی در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به مرگ دست کم 235 تن در 24 ساعت گفته وضعیت اکثر استان‌ها قرمز است، اگرچه او گفته وی فاجعه اصلی در تهران رخ داده و تهران در ردیف سوم آمار بالای مبتلایان و جان باختگان ناشی از کرونا قرار دارد. این مقام ارشد وزارت بهداشت میگوید تهران به دوران کرونا در ماه‌های اسفند و فروردین بازگشته است. معاون وزیر بهداشت میگوید آمار استفاده از ماسک باید به 80-95% برسد، اما هنوز حدود 30% از مردم ماسک نمیزنند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد ویروس کرونا فصلی نیست و موج دوم و سوم آن هم وجود ندارد، بلکه یک موج بزرگ شیوع کرونا هست. مارگارت هریس، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت، با اشاره به اوجگیری شیوع کرونا در کشورهای استوایی چون فیلیپین و برزیل و نیز در میانه تابستان آمریکا گفته از نگاه سازمان جهانی بهداشت به نظر نمی رسد فصلها تأثیری بر شیوع داشته باشند. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت همچنان فاصله گیری فیزیکی، شستشوی دست‌ها، جلوگیری و کنترل انتقال از فرد مبتلا یا ماسک زدن در فضاهای بسته و شلوغ را راه‌های اصلی مقابله با شیوع ویروس توصیف کرده است. هشدارهای سازمان جهانی بهداشت در حالی است که موارد ابتلا به ویروس کرونا در گوشه و کنار جهان به طور بی‌سابقه‌ای رو به افزایش است. رضا
ممنون مهرداد، خبرها رو شنیدیم از مهرداد قاسمفر و در ادامه مجله نیمروزی. اصرار مقام‌های سیاسی و چهره‌های مذهبی بر سر برگزاری عزاداری محرم در شرایطی که کرونا هر روز در ایران قربانیان بیشتری می‌گیرد. فرود موشک‌های رزمایش سپاه پاسداران در خلیج فارس در منطقه‌ای که باعث شد نیروهای آمریکایی در قطر و امارات به پناهگاه بروند. و سرانجام واکنش‌های گسترده و مخالفت با وقف بخشی از کوه دماوند نتیجه داد و سازمان ثبت اسناد و املاک وقف بخشی از این کوه را لغو کرد. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. همین ابتدای مجله بپردازیم به خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و جهان. همکارم بابک غفوری‌آذر که این خبرها رو پیگیری کرده پشت خط ارتباطی برنامه است. بابک، تازه ترین اظهار نظر مقام‌های بهداشتی ایران درباره میزان مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا چی هست؟
رضا، در انتظار اعلام روزانه سخنگوی وزارت بهداشت هستیم درباره آمارهای روزانه تعداد مبتلایان و قربانیان، اما پیش از اون صحبت ایرج حریجی معاون وزارت بهداشت ایران خبرساز شده که در خبرها هم بخشش اشاره شد، اینکه 25% کل مرگ و میرهای روزانه در ایران حالا به دلیل ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا است. درصدی که آقای حریری مطرح کرده بیشتر از برآوردیه که خود او دو هفته پیش مطرح کرده بود و گفته بود که 1/5 آمار مرگ‌های روزانه مربوط به کرونا است. حالا کاملا نشون میده که آمار مرگ و میر بالا رفته و باعث شده که سهم بیماری کرونا به عنوان عامل اصلی مرگ و میرها اینچنین افزایش پیدا بکنه. صحبت‌های علی فتایی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی رو هم داریم که میگه که تاکنون بیش از 6000 نفر از کادر درمان در سراسر ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و 140 نفر هم از کادر درمان تاکنون بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باختند. یه درصدی هم ارائه داده آقای فتایی، گفته پرستاران 22%، پزشکان 20%، گروه داخلی 8 و گروه زنان با 5% بیشترین مبتلایان به این ویروس رو تا کنون تشکیل دادن. به نظر میرسه که هشدارهای مقامهای بهداشتی ایران در زمینه قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا داره ای روز به روز بیشتر میشه، که شاید هشداری باشه به موضوع برگزاری مراسم محرم.
بابک، به نظر میرسه موضوع برگزاری مراسم عزاداری محرم یکی از چالش‌های مهمی شده که این روزها در ایران مطرحه و در کنترل گسترش ویروس کرونا هم در آینده به نظر میرسه این چالش همچنان مطرح خواهد بود. الان مشخص هست که بالاخره این مراسم قرار چطور برگزار بشه؟
این مناقشه برانگیزترین موضوعی است که در روزهای اخیر در کل رسانه‌های ایران و حتی افراد جامعه داره مطرح میشه، اینکه چگونه میشه مراسم محرم رو برگزار کرد در میانه همه‌گیری ویروس کرونا. و تا حدودی به نظر میرسه که دو بخش شده جریان‌های تصمیم‌گیر در ایران. یک بخش به مقام‌های بهداشتی برمیگرده که با احتیاط البته تلاش میکنن بگن که برگزاری مراسم محرم به شکل‌های مرسوم سال‌های گذشته ممکن نیست، و از سوی دیگر جریانی است که مدافع برگزاری اون هست، به ویژه در میان روحانیون و مداحان، که دو تا اظهار نظر ساعت‌های گذشته خبرساز شده. یکی مربوط به سعید حدادیان هستش از مداحان شناخته شده نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران که به شدت بر برگزاری مراسم محرم پافشاری کرده، با یک تعبیری به این شکل گفته که اختیار جانمون دست خودمون هست. و از سوی دیگر اظهار نظری است که از سوی ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه منتشر شده که او هم به نوعی برگزار نشدن مراسم محرم رو رد کرده، اما گفته که به هر صورت برای باید اصول بهداشتی رعایت بشه. از سوی دیگه مقام‌های بهداشتی ایران دارن تا حدودی یک جور اظهار نظر میکنم به اینکه تصمیماتی ظاهرا گرفته شده، اما همه در انتظار نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هستن که این تصمیمات رو اعلام میکنه. آقای حریری که دیروز اظهار نظر داشت، تو اونجا هم بر موضوع 25% مرگ و میرا اشاره کرده بود، درباره مراسم محرم و شکل برگزاریش اظهار نظری داشتش که الان بخشی از صداشو میتونیم بشنویم.
ما خیلی واضح اصلا اصل تجمع مغایر پروتکل و دستورالعمله، یعنی رعایت مسائل فاصله گذاری در تجمعاتی که مشابهش با شکوه خیلی زیاد ما سالهای گذشته داشتیم اصلا ممکن نیست و شدنی نیست. تصمیماتی در مورد دسته ها گرفته شد که تقریبا بیرون رویه ها دستایی که بیرون بودن با اون خصوصیات ممکن نخواهد بود، اینکه تجمعات در فضاهای بسته قاعدتا ممکن نخواهد بود و به صورت کاملا از پیش تعیین شده و مشخص باید بشه.
و البته امروز هم آقای روحانی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته که اجازه نمیدیم مراسم محرم تعطیل بشه و البته اجازه نمیدیم هم کسی تخلف کنه از پروتکل‌های بهداشتی. همچنان مشخص نیستش که واقعا به چه گونه اینها که اصرار دارن که مراسم محرم برگزار بشه پروتکل‌های بهداشتی هم میخوان توش رعایت کنه.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر از وضعیت کرونا در ایران برای ما میگفت. اما در جهان تا این لحظه 16,917,000 مبتلا گزارش شده، یعنی نزدیک به 17 میلیون مبتلا به ویروس کرونا در جهان و بیش از 660,000 نفر تا این لحظه جان خودشون را از دست دادن. آمریکا در صدر جدول هست با نزدیک به 4,500,000 ابتلا و بیش از 150,000 مرگ. اما در صحبتی که با بابک هم داشتیم به ماجرای محرم اشاره شد، در حالی که عربستان سعودی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا درها رو برای شرکت در مراسم حج امسال به روی زائران خارجی بسته، مقام‌های سیاسی و چهره‌های مذهبی جمهوری اسلامی بر اجرای مراسم عزاداری محرم در ایران تاکید می‌کنند. همونطوری که بابک هم گفت، یک مورد ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در ایران هست، از جمله مراجعی که میگه باید برگزار بشه مراسم محرم. سعید حدادیان مداح مراسم‌های مذهبی هم میگه حتی اگر بمیره مراسم محرم امسال رو با شکوه برگزار می‌کنن و خودش با هر شرایطی دسته عزاداری بزرگی از میدان انقلاب تا آزادی به راه میندازه. تمامی مقام‌های وزارت بهداشت با برگزاری هر گونه تجمعی از جمله عزاداری، عروسی و حتی کنکور مخالفن. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس و از طریق تلفن مهمان ماست. آقای علیجانی، این بحث عزاداری محرم رو اولین بار حسن روحانی مطرح کرد و گفت باید عزاداری امسال با شکوه برگزار بشه، به رعایت مقررات بهداشتی هم البته اشاره کرد، اما وزارت بهداشت میگه این دوتا قابل جمع نیست، هم مراسم با شکوه برگزار کنیم و هم فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنیم. حالا موافقان دیگری هم به آقای حسن روحانی اضافه شدن. موافقان برگزاری عزاداری محرم چرا اینقدر اصرار به برگزاری دارن؟ چون اعتقادات سفت و سختری دارن؟
با سلام، شاید در این ماجرا ما به طور خلاصه بتون بگیم با تلفیقی از جهالت و فریبکاری و مصلحت اندیشی مواجهیم. خب یه اقلیتی معتقدن واقعا امام حسین در ایران نه تنها برای مسلمان بلکه برای اقلیت‌های دینی هم مورد احترام، بخشی از هویت جمعی حتی میشه گفت شده. این اقلیت رو کنار بذاریم، ولی اکثریت همین جامعه متدین به مسائل بهداشتی و عقل و شعور هم بها میدن، اما یه اقلیتی اون هم مبتنی است بر واقعا الهیات روحانیت سنتی شیعی که برای امام ها مقام مافوق قائلن، برای بقاع متبرکشون، برای روزخانی و اینها. خب برایشون سخت پذیرش این که یک ویروس کوچک اینا رو عقب بزنه، در حالی که خب مثلا میبینیم ما در روزه گرفتن که تو متن اسلامی به راحتی اگه آسیب به فرد برسونه قابل کنار گذاشتنه، ولی روزه خانی اینجوری نیست. مگر در خود ادیان و همه ادیان آسیب رسانی به خود، به دیگری و خودکشی ممنوع نیست؟ چرا حالا اینقدر در بوق گذاشته میشه؟ من فکر میکنم از اینجا یه جای فریبکاری، یعنی نقش فریبکارانه رو باید در نظر گرفت. هر مغازه‌ای که کرکرش پایین میاد صاحب اون مغازه ضرر میکنه. حالا دین هم مغازه یه و مدتهان و روزخونا و بخشی از روحانیت سنتی اینها در ماه محرم اوج درآمدشونه. اینجا ما نسبت زر و تزویر رو در واقع میبینیم، اما در ایران تفاوتی که داره، این مشکل چالش بین مذهبی های متعصب و سازمان های بهداشتی و وزارت خونه هاشون هم در ایران، عربستان، اسرائیل، ایتالیا هست، اما تفاوت ایران این هست که این سنف در ایران زور داره، در قدرت هست. اما مگه امام حسین خودش خانوادش بیرون قد بودن، ته صف بودن، اینا اول صف بودن؟ این حضراتی که دفاع میکنن آیا خودشون خانوادهشون مثلا میان تو این تجمع شرکت بکنن؟ اینجاست که ما این فریبکاری رو میبینیم و برامون آشکار میشه. مصلحت اندیشی هم یک جمله بگم، واقعا روحانیت سنتی قابل نقده که چرا سکوت کرده بعد یه واقعیتی که درهایی که در نجف و کربلا ممنوعیت رفت آمد هست، ولی حالا اینجا یک نوع خطر مرگ انسان‌ها تهدید میکنه، سکوت کرده و پاسخی نمیده.
آقای علی جانی، به نظر میرسه وزارت بهداشت در بزنگاه‌های مشابه مثل کنکور که به گفته محمد نادری نماینده مجلس 8000 میلیارد تومان سود پشتش است و مافیای کنکور اصرار داره که این برگزار بشه حتما، و یا مثلا عزاداری محرم، حرفش چندان خریداری نداره وزارت بهداشت. این چه تصویری از سیاست یا راهبرد جمهوری اسلامی در مبارزه با کرونا میده؟ اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، من فراموش نمی کنم اول انقلاب در اولین ماه محرم همه انتظار داشتن که اون مسائل خرافی اینا کنار گذاشته بشه، ولی آقای خمینی شخصا به صحنه اومد گفت ما با محرم زندگیم، عزاداری به همون شکل سنتی اجرا بشه. این نشون میده که محرم به عزاداری های اینطوری و مدعا به ویژه در دوره آقای خمینی قدرت بیشتری گرفتن یه نقش هویتی و وسیج کننده سیاسی هم داره. حالا در این کشمکش مشاغل که هر کدوم میخوان زودتر کرکرشون بالا بره و کسب درآمد بکنن، شغل دیانت و روزخانی و مدعایی نفوذی که تو قدرت داره باعث میشه که در اینجا در ایران بیشتر حرفشون پیش بره. اما اینکه حالا اینا میتوانن پیروز بشن یا نه، من دیدم خب مثلا یه اطلاعیه هیئت سبز قبای دستور داد، خیلی از مساجد و هیئت‌ها گفتن ما برگزار نمی‌کنیم. باید دید که به اصطلاح این فرآیند و این کشمکش به کجا منجر میشه.
آقای علیجانی، در حد واقعا 20 ثانیه فکر می‌کنید نتیجه چی میشه؟ نهایتاً زور طرفداران برگزاری عزاداری محرم به وزارت بهداشت میچربه؟
این بستگی به قدرت جامعه مدنی ایران داره که اخیراً چند بار موفق شد در ماجرای توقف اعدام‌ها، در ماجرای نرگس محمدی. امیدوارم در اینجا هم جامعه مدنی، از جمله جامعه مدنی آگاه مذهبی که به مسائل بهداشتی هم وقوف داره، بتونه غلبه بکنه. و واقعا من بس یه نقدی هم بکنم بر کسانی که حسن روحانی رو توجیه کردن، نوعی پراگماتیسم و رئال پلیتیک افراطی. حسن روحانی اومد گفت ولو در شهرهایی که وضعیت قرمزه باید اجرا بشه، و این دخالت و مشارکت در خودکشی جمعی است که میتونه در این نوع عزاداری‌ها اتفاق بیفته.
سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. روز سه‌شنبه گزارش‌هایی در مورد آماده باش و رفتن نیروهای آمریکایی در قطر و امارات به پناهگاه در جریان رزمایش سپاه در خلیج فارس منتشر شد. به گزارش فاکس نیوز، در جریان رزمایش سپاه پاسداران و به دنبال فرود آمدن سه موشک در آب‌های نزدیک به پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی در قطر و امارات، نیروهای آمریکایی در این پایگاه‌ها به حالت آماده باش درآمدند. مرحله نهایی رزمایش سپاه پاسداران در منطقه عمومی خلیج فارس و تنگه هرمز در حال برگزاری است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در گلاسکو از بریتانیا، پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای آریان، سلام بهتون میکنم و بپردازیم به این موضوع که اصلا چی شد که ایران در این شرایط و در این مقطع تصمیم گرفت رزمایش برگزار کنه؟ چه هدفهای جدیدی رو دنبال میکنه، یا بهتر بگیم خودش رو برای چه چیزی آماده میکنه؟
دو تا هدف به باور من داره ایران دنبال میکنه. یه هدف نظامی که همون اجرای رزمایش، در واقع تمرین عملیات مینریزی برای قطع خطوط مواصلات شناورهای دشمن، عملیات تهاجمی موشکی و شناوری و پهبادی هست. پرتاب موشک توسط هلیکوپترهای تهاجمی و شلیک انواع اقسام موشک ها، موشک های ساحل به دریا و بالستیک و غیره، همه اینها در پی اون چیزی است که ما بهش میگیم استراتژی ضد دسترسی، یعنی اجرای یک سری اقدامات و آماده کردن خودش برای اینکه دسترسی دشمن را به آبهای منطقه محدود بکنه. اینا داره تمرین میکنه. اون بُعد سیاسیش به باور من این هست که معمولا وقتی که جمهوری اسلامی با یک شکستی، با یک مشکل حادی روبرو میشه، مثلا فرض بکنید در ماه گذشته این حملات مختلفی رو که در ایران صورت گرفت، چه به ویژه در نطنز، و بعد این رو جمهوری اسلامی به عنوان یک به حساب حفره اطلاعاتی یا اینکه یک اشکال اطلاعاتی، رخنه اطلاعاتی عنوان کرد، به هر حال این یه شکستی بود فراتر از اینه، اون بحثش جداگانه است. این کارا رو انجام میدن که اون نوع شکست ها رو، به اون نوع کاستی ها رو در سایه قرار بدن. این به باور من دوتا هدفه.
آقای آریان، منطقه ای که موشک های آمریکایی در اون فرود آمدن کجاست و اگر خارج از آبهای ایران چرا این اتفاق افتاده؟ عمدن و دارای پیام یا به اشتباه؟
دقیقا نمیدونیم که موشک ها کجا فرود اومدند، ولی برابر گزارش ها ما میدونیم که جمهوری اسلامی موشک های بالستیک رو آزمایش کرده، موشک های مثلا هرمز که در واقع باید همون هرمز دو باشه یا فاتح. این نوع موشک ها مثلا هرمز دو، این موشک بالستیک ضد کشتی هست برای شناورهای در دریا در حال حرکت. بعدش حدود 300 کیلومتره. بستگی داره که این رو چجوری آزمایش کردن. به باور من این پرتاب موشک، چون آزمایش آمریکایی‌ها همه چیز رو به دقت پایش میکنن از بالا و توسط یکانهایی که دارند، اینی که دقت کردم و متوجه شدن پرتاب این موشک‌های بالستیک رو، به همین جهت رفتن برای آماده باش، و این مدت آماده باش هم فکر میکنم چند دقیقه طول کشید و بعد از اون به حالت عادی برگشت. به هر حال انجام این آزمایشا در اون آب‌های بسیار محدود خلیج فارس اگر واقعا دقت به خرج داده نشه میتونه بسیار خطرناک باشه و منجر بشه به محاسبات اشتباه و در نتیجه درگیری.
آقای آریان، چقدر چنین اشتباهی در رزمایش ها معمول هست و اصلا اتفاق میفته به نظر شما؟
اشتباهات میفته، ولی به باور من اینو سپاه پاسداران به هر اشتباه نمیبینه، یعنی عمدن. من باور من اینی که این رو پرتاب نکرده به طرف فرض بکنید پایگاه ها، در اون صورت آمریکایی‌ها جواب میدادن. آمریکایی‌ها پرتاب موشک بالستیک رو، یعنی این رو پایش کردن و دیدن، به همین جهت یه پیشبینی لازم به عمل آوردن و در اون منطقه دو تا پایگاه عظیم آمریکا هست جدا از بحرین، یعنی پایگاه العدید در قطر و همینطور پایگاه بسیار مهم هوایی الزفره در ابوظبی که انواع و اقسام هواپیماها در اونجا مستقر هست. باید دقت بیشتری به باور من به خرج می‌دادن که از هر گونه اشتباهات و محاسبات غلط جلوگیری بشه.
و فکر می‌کنید که این اشتباه یا حالا هر اتفاقی که افتاده به عمد یا اشتباه ممکنه واکنشی رو از طرف آمریکایی‌ها به دنبال داشته باشه؟
فکر نمی‌کنن، برای اینکه تهدیدی به اون معنا برای آمریکایی‌ها نبوده، یه آمار باش کوتاه بوده، اگر احساس خطر بکنن بلافاصله پرسنل میرن به حالت آماده باش. میدونیم که همینطور که گفتم چند دقیقه طول کشیده، فکر نمی‌کنم. ولی تنها پاسخی که آمریکایی‌ها در ابتدای این رزمایش دادن گفتن که این غیر مسئولانه است و بی‌پرواست، ولی در این حال گفتند کاری رو که داره سپاه پاسداران انجام میده، یعنی این رزمایش رو در خلیج فارس و در غرب تنگه هرمز این اختلالاتی در تردد کشتیرانی به وجود نیاورده، که این میتونه یک نکته مثبتی باشه که واقعا تنش در منطقه بالا نره.
سپاسگزار از شما حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در گلاسکو که با ما در این مورد صحبت میکرد. اما سرانجام واکنش های گسترده و مخالفت با وقف بخشی از کوه دماوند به ویژه در شبکه های اجتماعی نتیجه داد و سازمان ثبت اسناد و املاک وقف بخشی از این کوه رو لغو کرد. نگاهی بندازیم به شبکه های اجتماعی و ببینیم این موضوع چه واکنش هایی از طرف کاربران داشت. همکارم بیتا بختیاری که واکنش کاربران رو در شبکه‌های اجتماعی در این مورد دنبال کرده پشت خط ارتباطی برنامه است. بیتا سلام، به ما بگو که در شبکه‌های اجتماعی چه میگذره، به ویژه در توییتر. البته
سلام رضا، بعد از خبری که روزنامه همشهری منتشر کرد، سازمان محیط زیست ایران اعلام کرد که این ماجرا را از طریق قوه قضاییه پیگیری میکنه. سازمان اسناد اومد گفت یک کارگروهی تشکیل شده برای پیگیری این پرونده، و امروز هم که اصلا گفت این سند، این بخشی که مورد اختلاف است به نام دولته، و حسن روحانی هم که اصلا اخبار منتشر شده در این زمینه رو شایع دشمن دونسته. واکنش های کاربران در فضای مجازی هم بسیار زیاده، هشتگ های زیادی داغ شده: دماوند مخفی نیست، فروش دماوند ممنوع، دماوند فروشی نیست، و یه هشتگ دیگه به نام سکوت ما خیانت هست به ایران. کاربری به نام فارل نوشته دائما باهاشون درگیریم، منظورش با حکومت هست. یه بار باید جلوی فروش دماوند رو بگیریم، یه بار باید جلوی اعدام یه عده بیگناه رو بگیریم، یه بار باید واسه هواپیمایی که زدن داد بزنیم، یه بار باید واسه بنزینی که گرون کردن داد بزنیم، و خلاصه از خیال راحت فقط نوشتنش رو یاد گرفتیم. یه کاربر دیگه به نام نصیر نوشته اینکه اول صبح خبر ابطال جریان وقف دماوند رو دیدم، خیلی حال داد. یه نفر دیگه اما در جوابش اومده نوشته اینا فیلم و ادای اینا، با یه چیزی خشم ملت رو در میارن، بعد برش میگردونن توی حالت اولش که بگن ما به نظر شما خیلی اهمیت دادیم، در واقع به مرگ میگیرن که به تب راضی بشیم. حمیدرضا میرزاده هم چند تا در واقع رشته توییت منتشر کرده، نوشته بخش آزاد شده یعنی 10% از کل 11 پلاک ثبتی توی ارتفاعات واقع شده، اما موضوع فقط این 10% نیست، ماجرا اون 90% باقی مونده است. اگه ما بگیم قله آزاد شده دروغ نگفتیم، راست گفتیم، چون پلاک آزاد شده توی ارتفاعات بوده. اما یادمون نره که به خاطر آزاد شدن حدود 2500 هکتار، حواسمون از تصرف حدود 18000 هکتار پرت نشه. یک کاربر دیگه هم نوشته آزادسازی همه عرصه‌های دماوند و جنگل‌های هیرکانی از دست اوقاف شروع تملک دولت بر این عرصه ها هست، چیزی به تملک ملت و عموم مردم در نمیاد، و دولت هم در این سالها نشون داده که چطور در بذل و بخشش و تغییر کاربری و اعطای مجوز بهره برداری از دارایی ها و عرصه های ملی ید طولایی داره. محشید راستی هم نوشته نمیخوام بزنم تو ذوقتون ها، ولی این باور ملت به این که هشتگ موجب رفع اوقاف وقت دماوند شد رو بیشباهت به اون باور ملت که فکر میکردن با انتخاب روحانی مشت محکمی به دهن خامنه ای زدن نمیبینم. آریا آشتیانی هم نوشته در واقع اینها اومدن ظرفیت مردم رو محک زدن. وقف دماوند با همه وقاحتی که حاملش بود، در عمل شاید تو زندگی مردمی که همه چیزشون رو به تاراج بردین تاثیر مستقیمی نمی داشت، اما بیشک این کشمکش و جنجال پیرامونش که در جلو بردن اهداف سیاسیتون موفقیت آمیز بود، مستقیما تاثیر گذاره بر زندگی ما. یک واکنش دیگه هم میخونم که متعلق است به محمد جواد اکبر، این فعال سیاسی، نوشته وقتی خبر وقف بخشی از دماوند منتشر شد اول تکذیب کردند، وقتی سندش منتشر شد توجیه کردند، وقتی توجیهشون کارو بدتر کرد تسلیم شدند، حالا این تکه از ایران خوشبخت بود که صداش به رسانه ها رسید، اما اخباری از تصرف هزاران هکتار دیگه هم منتشر شده که باید با کمک رسانه ها سرنوشت اونها هم روشن بشه.
ممنونم از تو. بیتا بختیاری در مورد شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌ها برای ما میگفت. آخرین آمار مبتلایان و قربانیان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته هم اعلام شد. 2636 ابتلا و 196 قربانی در 24 ساعت گذشته. به این ترتیب شمار کل مبتلایان در کشور به 298999 نفر میرسه، تقریبا بهتر بگیم 300 هزار نفر، و تعداد کل قربانیان هم به 16343 نفر. با این توضیح که آمارهای وزارت بهداشت مورد تایید نهادهای مستقل خارجی و همینطور در داخل ایران نهادهای محلی و مقامهای داخلی هم نیست. سپاسگزارم از همراهی شما با مجله نیمروزی و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم.